اینو مرحوم آقای حاج آقا رضای زنجانی نقل میکرد. در زمان مرحوم ها شیخ، یکی از شاگردان معروف ایشون مرحوم هاش مشالله عراقی بود که تا همین 5-6 سال قبل هم زنده بود. آدم بسیار بذلگو و شوخی بود و خیلی هم در این حال باهوش و با استعداد. زمان پهلوی که میفرستادن برای امتحان از طلبه ها، یکی از امتحاناتشون کلیله و دمنه بود. خب عبارات مشکل یا مقامات حریری، عبارات مشکل فرس قدیم و یا نمیدونم چیزهای چنینی که الان هم برای واقعا برای فضلا هم مشکل خوندنش، به خصوص مقامات حریری خیلی دقت میخواد خوندنش. اینو میذاشتن امتحان. بسیاری از فضلای حوزه رد کردن، کسان معروفینی که میشناسید واقعا هم از رد کردن به همین وجه. ولی زاد طلبه ها بنا گذاشته بودن نرن تحریم کنن امتحان رو، نرن امتحان بدن و حالا هر چی شد. هاش ماشاءالله گفت من میرم امتحان میدم. گفتن آخه چنین باش. رفته بود و امتحان کرده بودند و کتاب گذاشته بودن جلوش، حالا مقامات حریری یا کلیله و دمنه، شروع کرده بود با فصاحت و بلاغت روی این رو خوندن، این رو خوندن. گفتن عجب، چشمشو وا مونده بود که حالا یه طلبه پیدا میشه اصلا مقام با تحریری رو داره، مثل به قول امروزه مثل بلبل حرف میزنه و میخونه با این راحتی و چنین و چنین. بعد که تموم شد و حالا جهات دیگه و نمره دادن، گفتن تو از کجا یاد گرفتی مقام با تحریری؟ کی خونده اینا؟ گفت آقا نه احمق ها، من اصلا همه اینا رو بافتم، اینه که من خوندم که مقام با تحریری نبود که جل کردم خوندم. همچنین معلوم شد همش جعلیات خودش بود. آدم بسیار با ذوقی بود، شوخ هم بود و خب با همه هم شوخی میکرد و شوخیاش هم معروفه. ولی خب یه وقتی مرحوم آقا شیخ در رفت آمدش، اون وقتا که اتومبیل و اینا که نبود، یه الاغ داشت، الاغ سفید بندری بود، اون وقتا معروف بود، حالا بندری بهش میگفتن از چه ملازمه، از مدرسه فیضیه در آمد. هاش ماشاءالله بهش برخورد کرده بود و آمد جلوی ایشون سلام علیک و بعدم یه دستی زد به گردن الاغ، گفت به این که مثلا الاغ خوبیه فلان مثال اینا، گفت بگو ماشاءالله، بگو ماشاءالله. من اون عاشقم فوری گذاشت تو کسی کاسر ماشاءالله. در حال حالا ایشون در قم ازدواج کرده بود با دختر یکی از خدمه آستانه. اون وقت خدمه در قم حاکم مطلق بودن، یه دسته بودن با هم پیوسته و فلان، زیر بال تولیت معروف و قدرت معروف قم تولیت بود، بالاتر از هر حاکمی بود، اینا هم وابسته به او خلاص قدرت. این با یه دختری که از اینا ازدواج شد، بعد بینشون اختلاف شد طبیعتا، دختر اون چنینی و تیپ این چنینی و اینم یه طلبه بدبخت عراقی در اون زمانو، بینشون اختلاف شد و اختلاف بالا گرفت و بالاخره کشید به این که مرحوم ها شیخ قومی هم نمیدونم، حالا بالاخره تو این تیپ هم آدم های بددهنی بودند و هر جا میشستند و پشت سر همه طلبه ها و همه آخونده ها و نمیدونم فلان و اینا بدگویی میکردن، یه وضع بدی پیش آمد که مرحوم ها شیخ ناچار شد دخالت کنه و افرادی رو معین کرد که دخالت کنن، قضیه رو حل کنن. به اینجا رسید که چنین چه کار کنند و مهرش اینطور بپردازند و طلاق بده و جدا بشند و تمام. طلاق واقع شد و جدا شدند و خلاص شد. یکی دو روز بعدش که قضیه تمام شد، مرحوم عاشق تو درس یه روزی گفته بود به این که من مثلا از طلبه ها خواهش میکنم به این که اگر میخوان ازدواج کنن، خب برن همون محل خودشون ازدواج کنن با فرهنگی، حالا من تعبیرات منه، حالا ایشون بوده، با فرهنگ خودشون، با کسانی که اینطوره مناسبه، عملا هم اینطوره، حالا اون وقت چجور اینطور واقع شده اینا، و به این شکل و تازا و در قم ازدواج نکنند و فلان اینا. مرحوم آقای حاج آقا رضا خودش میگفت، من از پای منبر توی درس گفتم بله، اون آقا هم گفت که و انا و حرمهما. بله، مرحوم عاشق بلا فاصله گفت اونم اگر مقصودش این جهت بوده حرف درستی زد. بله، یه مصلحت موقتی مثلا منظورش بود از اینجا. حالا اینه در یه وقت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در مورد ناسی و غافل مرحوم شیخ فرمود نمی شود او رو مخاطب قرار داد و خطابی داشت، بنابراین یبقى الخطاب الاول، فعل ناقصی که در حال نسیان آورده لا یمتقیه بر اون چی که بهش مخاطبه، فیقتضی البطلان. چرا نمی شود؟ برای اینکه او رو اگر بخوان بگن ایها الخاطی تو به این نه جزء اتیان کن یا هشت جزء اتیان کن، این به حساب خودش که نمیگیره. اگه بگیره که رفع غفلت میشه، نمیگیره پس این خطاب اثر نداره، پس این خطاب لغوه. این اشکالی که مرحوم شیخ فرمود. اولین جوابی که در رابطه با این مطلب در حقیقت حل این معضله مطرح شد، بیانی که خود شیخ ازش نقل شده در مبحث خلل، به این بیان که نه، ممکنه در واقع این خطاب بشه ایها الناسی ولو اون نمیشنوه، ولی همین عمل هشت جزئی ناقص را داره به قصد امر میاره، به قصد امر بالکل، کافیه برای صحت عمل. این عمل در واقع امر داشته باشه یکفی. بله این حرف مخالف یک بند کلام خود شیخه که اول پایه اشکال رو این قرار داده بود که ان یکون اون عنوانی که مورد خطاب است واقعا باید همون عنوانی است که بتونه مورد خطاب قرار بگیره ظاهرا، و باید عمل رو به قصد اون خطاب بیاورد. نه اینجا این یه تیکه رو منکر شدیم، ممکنه نه خطاب باشه توجه هم بهش پیدا نکنه، عمل رو بیاره به قصد خطاب. در حقیقت این عمل یک خطاب واقعی دارد، بله، دو به قصد خطاب خدایی آورده، بله، و یک فی ذلک. این بیان شیخ بود. اشکال مرحوم ناینی، جواب اشکال مرحوم ناینی رو به عرض رسوندیم. بیان دومی که در این رابطه هست، بیانی است که مرحوم هاشیخ در درر از مرحوم سید فشارکی نقل می کند. مرحوم فشارکی هم که استاد هاشیخ بوده، از قول مرحوم میرزای شیرازی که استادش بوده، مرحوم هاشیخ نقل می کنه. البته رساله مرحوم سید فشارکی، ان رسالت سید فی الخلل، این رساله اخیراً چاپ شده. تو اونجا ما هرچی گشتیم اینو پیدا نکردیم، بعیدم نیست باشه از این جهت اینی که چاپ شده، اولش گفتن چهار فصل از فصول کتاب تقریرات سید فشارکی موجود نیست، یه نقصی در مقدار چاپ شده است، شاید این مقدار، این بحث در اون مقدار ناقصش بوده. در حینها در هر حال مرحوم ها شیخ نقل می کند که ای رو من از رساله سید در خلل نقل می کنم. حالا کاری هم نداری، اون چی مهمه اساس مطلب بشه که بشه تکمیل کرد یا نه. مرحوم میرزا فرموده خیلی خوب آقا، نمی شود صاحی و غافل را به یک خطاب خاص مخاطب قرار داد. یعنی نماز خطابی که دارد سله، یعنی سله ده جزئی، اما وقتی سهو کرد، نسیان کرد، نه جزئی، هشت جزئی، نه به نه جز و هشت جز، ولو در حال سهو و نسیان خطاب ندارد. نمیشه داشته باشه. شما این شیخ میگید، میگیم بسیار خوب، نمیشه داشته باشه. ولی خطاب کلی که هست به ذاکر شامل حالت نسیانش هم هست، ولی نه در حال نسیان اصلا نمیتونه. ذاکری که در حال نسیانه یا خط قافله امکان نداره براش آوردن جزء نهم و دهم. پس عاجزون، عاجز رو نمیشه خطابش کرد، پس خطاب به هشت جز هم نداره. هشت جز رو آورد، اتیان کرد، ولی به قصد خطاب ده جزئی. بسیار خوب، این لغو، این هشت جز که خطاب نداشت، میگید این لغوون و باطلون. ولی آیا در مقام واقع تصویر دارد ولو امکان که همین هشت جز براش مصلحت داشته باشه و اون مصلحت صلات تام ده جزئی برای ذاکر در حال غفلت و نسیان از همین هشت جز برآورده بشه؟ میشه اینطور؟ شدنی هست؟ در جای خودش یه وقتا این مثال ها رو زدیم، بله، یه جاهای یک عمل ناقص برای یک کس همه مصلحت عمل تام را دارد. مثلا عرفی اینا، اگر یک کسی رو باید احترام کرد، احترامم به اینه که جلوی پاش تمام قد پاش، حالا وارد یه مجلس شد، پنج نفر ده نفر تو این مجلس نشستن، من جمله دوتشون هستن که نه پاشون فلجه، نمیتونن از جا پاشن، اونایی که میتونن تمام قد پا میشن، اونایی که نمیتونن نه همون جایی که نشستن. مثلا یا الله، قوله خاله پیرزنی داشتیم، میگفت خدا پدرشو بیامرزه که این یا الله رو در آورد، کار رو آسون کرد. خب عملا در خارج و در عرف این آقا هم به قدر همون آقا احترام کرد، یعنی همین یا الله او، همین حرکت مختصر او، این همون احترام را، همون مقدار، همون ملاک را تماما اتیان کرد، از در ملاک تامه. می شود پس فرض داره که یک ملاک، یک مصلحت، یک متوقع از دو نفر دو جور واقع بشه، از تام یه عمل تام می رو می خواد، از آدم عاجز یه عمل ناقصتری رو، همون مصلحت هم داره، چیزی هم کمبود نداره. خب ثبوتن این ممکن. حالا خب دقت کنید سیرش، امر بود به آدم ذاکر ده جزئی، عموم، امر به عموم بود ده جزئی، به آدم غافل و ساهی نه، امر دیگه نشد، تکلیفش هم عوض نشد، وضعش هم از نظر خطاب عوض نشد. ولی محاسبه میکنی، ممکنه از نظر خطاب عوض نشده باشه، ولی از نظر ملاک عوض شده باشه، همین ناقصش کافی باشه بالمصلحه، پس چرا خطابش نمیشه؟ نمیشه، خطابش امکان نداره. اگه امکان داشت به همین ناقص خطاب میکرد، اما امکان نداره، ولی مصلحتش به همون مقدار داره. ممکنه، ممکنم هست اینطور نباشه، یعنی از این فعل ناقص هیچ مصلحتی برآورد نشود، اینم ممکنه. خب حالا این آقا نمازش تموم شد، حالا متوجه شد ناقص آورده، میتونه بشینه پلو خودش یه محاسبه کنه، به قول قدیمی ها چرکه بندازه، یا به قول حالا یا با موبایل شماره بگیره محاسبه کنه که چی؟ من عمل تام رو نیاوردم، این عمل ناقصی که آوردم نمیدونم، شاید کافی باشه، یعنی ملاک کامل رو داشته باشه، شایدم کافی نباشه، باید اعاده کنم، از سر بیارم، کاملش رو بخونم، میشه این دوتا شاید. نتیجه مطلب، آیا الان من مأمور به نماز کامل هستم یا نه؟ اگر کافی بوده ملاک، نه. اگر کافی نبوده، بله. شک دارم که آیا الان مأمور هستم یا نیستم. اصل براءت. چرا؟ خطاب نداره. حالا دارم شک میکنم که آیا در اونها در اون زمان مصلحت فقط به 10 جزء حاصل میشده یا نه به همین 8 جزء هم مصلحت حاصل میشده. اینو که شک دارم الان با این مقدمه که چیدیم در مقام مصلحت و ملاک یمکن فرض کردیم اصل مشکل حل اینجاست، مصلحت و ملاک که یمکن قائم به همون بقیه باشه، کما یمکن که نه قائم به کل باشه. میگی نمیدونم، شک میکنم. صبر کنید، خوب دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید. بعد ارتفاع العذر شک میکنم که آیا این غافل مکلف به غیر مرکب ناقص شد یا نشد. که حالایی که رفت شد، آیا مکلفم که تام رو بیارم، غیر ناقص رو اتیان کنم؟ اگر مصلحت به ناقص اتیان شده، نه دیگه مکلف نیستم. اگر مصلحت به ناقص اتیان نشده، مکلفم که بله باید بیارم تا مصلحت اتیان بشه. پس شک میکنم در این تکلیفم حالا، شک در تکلیفم حالا ناشی از این است که اقتضا به نسبه به جزء فائد بوده یا نه. یعنی در اون زمانی که در حال غفلت بودم مصلحت وابستگی داشته به این جزء و در نتیجه اتیان نشده، یا مصلحت وابستگی به این جزء نداشته پس اتیان شده. برمیگرد شک به یک نوع اقل و اکثر در حال غفلت و نسیان به نسبت الی المصلح. تکرار میکنیم، ردیف کنیم عوامل بحث را. یک، فرض میکنیم لا یمکن خطاب الناسی و الغافل، قبول کرد. تا ناسی و غافل نبود یا هر که نبود مکلف است به صلات 10 جزئی. نسیه غفل از 1 جزء یا 2 جزء شد 9 جزئی و 8 جزئی، خطاب نداره. نه 8 جزئی و 9 جزئی خطاب نداره، خطاب نداره. ولی میتونیم نسبت به مرحله مصلحت و ملاکش تحلیل کنیم، اون که مانعی نیست. مصلحت و ملاکش در این حال نسیان و غفلت آیا قائم به 10 جزء بازم؟ که 8 جزء هیچ فایده نداره، مصلحت رو اتیان نمی کنه، بیفایده است. یا نه در این مقام قائم به همون 8 جزء، با توجهی که می شود یمکن که همین 8 جزء در این حالت تمام مصلحت کامل رو بیاورد. فیرج و شک به این که در حال غفلت و نسیان، نمیگم امر، نه امر نیست، امر جدیدی نیست، نمیتونه باشه، ولی این مصلحت در سوق واقع قائم به 10 جزء بوده بازم که 8 جزء ایش بیفایده باشه، یا نه در این حالت مصلحت قائم به 8 جزء بوده فقط ها به مصلحت. پس نسبت به مقام مصلحت اون شک اقل و اکثر ایجاد میشه. هل کان المصلحه فی زمان الغفله قائما بالعشره او بالثمانیه. میشه شک بین اقل و اکثر، و نتیجتا میتونیم بگیم همون بحث اینجا میاد دوران امر بین اقل و اکثر و نتیجتا بگیم نه اکتفا میکنیم به اقل و یجر البراء فل اکثر، چون دلیل نداریم بر اینکه این الان جزئیت داشته باشه نسبت به اون ملاک و مصلحت. از باب او براءت جاری میکنیم، یعنی میتونیم بگیم که عقابی در اون رابطه نداریم. این نه واقع اصلا به دست شارع هم نیست، بلکه تکوینه و نمیدونیم، اما نمیدونیم چه جوره، شک داریم چه جوره. بله آقا فهمه چی؟ امن نمیخوام، نه بله ملا برده نمیدونیم، اونو در حال ذاکر بود، اون امر اولی که شام اجازه بله مطلق بوده، اما نه 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 اطلاق لفظی دارد، اما این اطلاق لفظی شامل حالت غفلت نمی شود، عقلا نمی تونه، عقل مانعشه. اگر این اطلاق لفظی شامل این حالت می شد اصلا نوبت به اینا نمی رسید، عقلا لا یمکن.
همون دلیل شیخ وقتی یه چیزی رو جز قرار داد،
همه اینا رو لذاکره، برای غافل نمیتونه اینا رو
قبول. پس اصلا محال شیخ لازم
نمیاد. یعنی چی؟
شیخ رو محال لازم
میاد. محال لازم میاد خطاب جدای دومیش به ناسی. شیخ همه این مقدمات رو طی کرد. حالا من بذار تحلیل کنم جاشو. همه این مقدمات رو شیخ در خود استدلال طی کرد. خطاب ذاکر یختص به، خطاب کامل یختص به ذاکر. غافل نمیتونه خطاب خاص داشته باشه به اون بیان. پس چی؟ بنابراین غافل خطاب اون واقعی رو نیاورده، عملش ناقصه، باطلون نتیجه رو بطلان را. بعد این سوال که چرا یه جاهایی میگید صحیحون، گفت او رو از خارج فهمیدیم، در این موارد شارع بدلن قبول کرده این ناقص رو به جای تام. این سه بند بیان شیخ یادتون نره. این جواب میاد در بند دوم بحث میکنه. بند اولتون خطاب 110 جز ایمال ذاکره، در حال نسیان هم خطاب جدیدی نیست. این دوتا را قبول؟ بله.
بله. اصلا خود چیزی را به عنوان جز قرار دادن برای مرکب، یعنی اینکه این مصلحت بدون این عائد نمیشه، به دست نمیاد. جز یعنی غیر جز نیست، برای
اطلاق داره ولو لساهی.
این اصلا به
اگر حضرت آقای ببینید، اگر نه فرض اینه از ابتدا در بحث سهو و نسیان این تصویر رو که حالا امروز هی دوش تکرار میکنیم، این تصویر رو واقعا داریم که یمکن در حال ذکر یه چیزی در مصلحت دخالت داشته باشه در حال سهو و نسیان نداشته باشه، یمکن در حال ذکر قید باشه در حال سهو و نسیان قید نباشد. اگر این نبود، این دوتا فرض رو نپذیری اصلا این بحث مطرح نمیشه. وقتی اینو پذیرفتی حالا بله یمکن که این جز جزئیتش ثبت در حالت به اصطلاح ذکر، اما در حال نسیان هم همون در مصلحتش دخالت داشته باشه یا نداشته باشه، یا نداشته باشد را شیخ آورد گفت. اونی که گفت گفت این نیاز داره به دلیل بر نداشتن، نمیذارید که با تحلیل. تفاوت بین این بیان مرحوم میرزا با حرف خود شیخ در اون فراز آخری شیخه. فراز آخری شیخ عبارت این بود: لیست صحه علی هذا لاصل انطباق المعمور به علی هذا العمل، مبنیان علی اختصاص الجزئیت او الشرطیه به حال زوج، چون دلیل نداریم بر این اختصاص، امر جدیدی حاصل نشده، امر به همون تام تعلق گرفته، لا به ناقص بل لوفاء المعتیه بالملاک الملزم و سقوط الامر به استیفاء ملاکه او عدم امکان استیفائه. بعد جمله‌ای که آخر کار داره، لکن مقتضی الاصل عدمه، آیا کافی شد به استیفای مصلحت یا نشد؟ اصل عدم استیفا، اصل عدم یعنی این مصلحت، مصلحتی بود نه مصلحتی بود که من امر شد قبل از اتیان من، نمیدونم به این فعل ناقص استیفا شد مصلحت یا نه. شیخ میگه اصل عدم الاستیفا. ها عمده همینه. حالا ببینید این مبانی رو هی ناچار میشیم تکرار. مرحوم میرزا همین جا که رسیده میگیم نمیدونیم، ایانه شد نمیدونیم استیفا شد مصلحت به این ناقص املا. چرا نمیدونیم؟ از اینجا میریم تو منشأش. چرا نمیدونیم؟ تو همون مقام مصلحت، آیا این دو شرط یا غیر آیا دخالت دارد در مصلحتش در حال غفلت املا؟ این نمیدونیم شیخ را برد یه مرحله جلوتر. این نمیدونیم یه منشأ نمیدونیم دیگه داره. نمیدونیم آیا این دو جز، این جز دخیل فی المصلحه املا. خیلی خوب، جز در حال غفلته، جز بله در حال زوج دخیلون، اما نمیدونیم در حال غفلت دخیلون املا. همونی که شیخ هم احتمال داد ممکنه در حال غفلت عطا دیگه استیفا شده باشه، اولا یمکنه الاستیفا، گفت ول اصل عدمو. میگید اصل عدم الاستیفا؟ چرا عدم الاستیفا؟ منشأ استیفا و عدم استیفا اینه که آیا در حال غفلت دخالت دارد یا دخالت ندارد. میریم سراغ اونجا در مورد دخالتش اصل جاری میکنی، اصل عدم جزئیت، عدم جزئیت در مصلحت، عدم دخالت فی المصلحت. استصحاب چی رفع میکنیم؟ جزئیه براءت را شک میکنیم، احتمال براءت میدونم، مثل همه شک در جزئیت های در اصل در شک در جزئیت، بله. حالا همین اصل رو اینجا جاری میکنیم در اصل دخالتش، آیا این جزئیت دارد یا ندارد. رفع ما لا یعلمون عامه، کاری نداره به این که مربوط به چی، جزئیت در چی، جزئیت در امر یا جزئیت در غرض. رفع استاد
با اصل استثناء معارض،
نه چه استثناء،
قبلا توی زوجش مصلحت داشته،
بله این دو حالت مختلفه، موضوع عوض شده، تغایر موضوع، او ذاکره، این ناسی و غافله، او میتونست حکم داشته باشه استصحاب کن، بله نه در اون جل، اون جل نمیتونه برای ببینید یقین، بله جز همون جزئه، ولی اون جل که نمیشه استصحاب بشه چون یقین داریم اون جل نیست. فرض کردید مقدمه اولتون که لا یمکن، اون جعل اصلا نداره، اومده رو اینکه جعلی براش نیست، اومده صرفا دنبال مصلحت. این بیان مرحوم میرزا برمیگرده به اقل و اکثر و چه. در رابطه با این بیان یکی اشکال هست، اما نه از مرحوم شیخ یا مثل میرزا و امثال اینا، بناءً بر اون مبنایی که ما خودمون اتخاذ کردیم در مورد امر به عاجز، که گفتیم امر به عاجز رفع فعلیت نیست، در مورد عاجز فعلیت برطرف نمیشه بلکه فقط تنجیز برطرف میشه. این حرف رو مبنای مشهور که در غیر در قدرت و امثال اینها رفع فعلیت میکنن، این بحث تمامه. نمیدونیم آیا این جز جزئیت داشته یا نه، رفع میکنیم ما لا یعلمون، ما لا یعلمون یعنی فعلیت نداشته، یعنی اگرم در واقع جزئیت در سوق واقع در تکوین داشته که نمیخوایم تو اونا تصرف کنیم در دخالت، ولی فعلیت ندارد یعنی لا یعاقب علیه. چرا؟ حالا اجازه. نه نه، براءت شرعی براءت اجازه بدید، اجازه بدید. براءت معناش مواردش فرق میکنه. یه جایی براءت هست به ملاک جهل، بله این رفع الفعلیه است، رفع الفعلیه نیست، بله رفع الفعلیه است در اونجا به ملاک جهل اونجا. ولی اینجا طبق حرف مرحوم آخوند اومدیم جزء رفع نسیان، براءتی که میخواد به نسیان و غفلت و امثال اینا برداشته بشه که اینا من الامارات، این براءت رفع فعلیت در خصوص غیر قادر، یعنی اونجایی که قادر نیست متحلیل کردیم در غیر قادر ملاک باقی است، فقط تنجیز برداشته میشه نه حکم فعلیت، این در خصوص غیر قادره نه به موارد، تفاوت بین اونجا دید. بنابراین رفع فعلیت نیست. وقتی رفع فعلیت نشد بعد رفع الغفله، نه فعلیت داشته در همون زمان، رفع فعلیت نشده بوده، دلیلی بر رفعش نداریم. فیبقا عموم اولیه اون تکلیف اولی به حاله. این مشکلی که رو این مبنا در این بیان پیش میاد، ولی روی مبنای خود شیخ و روی مبنای میرزا که خب شاگرد شیخ است و شاهدان ایشون، این بیان تامون. اینم یه بیان. بیان سوم باز در درر از مرحوم سید از میرزای شیرازی نقل میکنه، در حقیقت بیان دوم میرزا. ایشون میاد میگه میشود ناسی و غافل هم خطاب داشته باشی، میشود خطابش هم مؤثر باشه، لغوم نباش، میشود. چجور؟ لازم نیست شارع خطاب به ناسی و غافل رو بذاره تو حالت نسیان قبل از صلات، میگه ایها الذاکر ده جز، کل من نسی او غفل عن بعض اجزاء فالباقی. این الان خطابون ایها الانسانی که نسیان میکنی سوره رو بقیه رو بیار، نسیان میکنی چنین رو بقیه رو بیار. الان خطاب میکنه به اون، اونم میخواد وارد نماز بشی. اگر از اول هنوز پیش از نماز یه جزئی رو غفلت میکنه، توجه به اون نداره، توجه به این نه جز داره، خب این خطاب الان مربوط به اونه. آقایی که ذاکر نه جزئی و ده جز رو نمیدونی، همین نه جز رو بیار، خطاب الان مربوط به اونه و خطاب داره اون اجزایی که در ذهنش هست. ولو حالا با این حساب الان خطاب دارد، ولو الان فکر میکنه که این خطابی که تو ذهنش هست خطاب به کل کامل کامله، ولی نه، در همون حال داره یه اشتباه در تطبیق میکنه، خطابش اون نه جزئی است، او خیال میکنه که خطابش به در کامله، همین نه جزئی هو الخطاب الکامل، نه الان خطابش به اون ناقصه نه به اون خطاب کامل، ولی هر دو خطاب همین الان هست. اون وقت اتیان میکنه این ناقص را به حساب خطاب کامل مشکلی نداره. امر رو اتیان کرده، مأمور رو به فعلیشو به قصد الامرم آورده، ولو به حساب اون امر، بالاخره قصد امر کرده. ممکن استم در همین حال وقتی از اول ببینه خطاب داره برای عامد یه جور، برای ساهی و ناسی یه جور، از اول قصد نمی کنه اون خطاب کامل رو، خود به خود تو ذهنش از اول اینه که من قصد می کنم نماز را به ما انا مکلفم به، به اون مقداری که الان بهش مکلفم، به ما انا مکلفم به الان قصدش اینه، ولی او خیال میکنه که الان کامله، در حالی که نه، الان اونی که از ناقصه، ولی به این عنوان، همون عنوان رو قصد کرده. مثل در جایی که وقتی میگید نمیدونم مکلف به ظهرم یا مکلف به جمعه، قصد میکنم مافز مرا، حالا هر کدوم هست در حقیقت این معمولا در این مافز به ما انا مکلفم به، یعنی به مافز مر. خب مافز مش برای آدمی که متذکر بود 10 جزئی بود، برای اینی که الان غیر متذکره 9 جزئی است، اشکالی نداره، نمازش تامون و یقعو صحیحن و دیگه باطل نیست. اینم یه سهل، یه طریق سهل برای تصویر صحت در این گونه موارد. این ظاهرن عبارتی دارد مرحوم آقای آخوند، هم در حاشیه بر رسائل و هم در متن کفایه، ولو عبارت کوتاه، به قول معروف تلگرافیای کوتاه، منظورش همین معناست. تعبیر میکنه ایشون که کما اذا وجه الخطاب علی نحو یعم الذاکر و الناسی بالخالی اما شک فی دخله مطلقا و قد دل دلیل آخر على دخله فی حق الذاکر. وقتی که بخواد اینجور بگه مولا برای این قضیه که در همون حال قبل از نماز انواع و اقسام این اوامر رو بگه، راهش اینه که میگه ایها المسلمون، ایها الچنین مؤمنون، نماز رو بیارید. چی 5 جزء ارکان حتما، بعدش این یکی ارکان برای ذاکر، کل من کان ذاکرا، نتیجتا نسبت به اون جزئی که نسیان کرده لم یتعلق الامر، اصل امر تعلق میگیره به ارکان، اون خوب برای همه هست، ولذا ترکشم در سهمشم مبتلو. اونو که گفت و ازا ذکرت فالسوره و این کنت ذاکرن فالقراءه و این کنت ذاکرن، اونای دیگه همه این از ذکرای منافات هم نداره که این آقا نسبت به اونای دیگه بعضیشو ذاکر باشه بعضیشو نباشه، به اون مقدارش که ذاکره یتعلق به الام، به اون مقدارش که ناقصه به اصطلاح ذاکر نیست، لا یتعلق. بنابراین در حین غفلت و نسیان نسبت به اون مقداری که ذاکرون امر دارد، امر جعلش درسته، تعلقش درسته، مانع از هیچ کدام نیست، در هیچ کدام لغویتی و امثال اینها مطرح نیست، پس این هم یه راه برای تصویر امر برای غافل و ساهی. خب چی؟ نسبت به اونی که جزء بهش امر تعلق نگرفته، الان امر به این آقا به همین نوجز تعلق گرفته، همون نوجز هم خود به خود داره میاره، نقص نیست، برای این نقص نیست، همه اینا رو این فرض، یادتون نره، باز تکرار میکنم گم میکنید، رو فرض این که یمکن و ثبوتن که برای این آدم ناسی همین فعل ناقص چی باشه؟ کامل محض باشه. این یاد تو نره، اگر این امکان نداشت اصلا این بحث مطرح نبود. خب اینم یک طریق، این شد تالا سرا. راه چهارم بیانیست که مرحوم آخوند در کفایه اضافه کرده و بیان پنجمشم باز بیانی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اضافه کرده، انشالله فردا بیاری خدا. بله آقا، چی گفت فردا ولادت زهرا؟ چقدر سوراخ دعا رو گم میکنی یا به همین عناوینش باعث میشه؟